بسم الله الرحمن الرحیم. ما به طبق تحریر در یعنی طبق کتب قدما در پایان مباحث حدود و تعذیرات دو مبحث در مطرح است که در بعضی از کتب هر دو مبحث در بعضی کتب فقهی یکی از این هاست و ما البته هیچ کدام رو اینجا بحث نمی کنیم. اون دو مبحث، یکی بحث دفاع عن نفس و الارض و المال هست و اون اجازهی که شرع داده برای دفاع شخص از خودش بدون اینکه به حاکم چیزی مراجعه بشه، این روش میگن بحث سامنه. این بحث دفاع عن نفس و المال و الاهل عرض شود که، و یکی هم بحث ذمه و جزیه است به تناسب این که بحث ارتداد و نمیدونم اینها مطرح میشه، بحث ذمه و جزیه مطرح شده. اما به نظر میاد مرحوم از امام بحث دفاع را در همون امر معروف و جهاد اونها بردن، ذمه را اینجا آوردن، در حالی که علل قاعده اینطوره که هم بحث دفاع بیشتر تناسب داره با عرض شود که جهاد و امر معروف نهی از منکر، و هم بحث ذمه اونها با بحث جهاد ارتباط داره، ولذا این دو هر دو تناسب موضوعیش با همون کتاب جهاد و امر معروف نهی از منکره. و عرض شود که ولذا اینجا ایشون یه بخش رو بحث نکردن، یه بخش هم بحث کردن که اصولاً بحث جدایی است دیگه از بحث حدود و تعذیرات رو سلام نمی‌کنن. ما هم دیگه اینجا حالا وارد اون بحث نشدیم، صاحب فاضل و نام همینطوره اینا رو بحث نکردن دیگه، اینجا ترتیب منطقیش هم همونجاست. خب ما قبلا گفته ایم که عرض شود که این یک مطلب، یک مطلب دیگه هم عرض بکنم حالا بعدیم، و اون مطلب دیگه این است که مجازات هایی که در شرع مقرر شده اینها از شبت که به معنای عام مجازات اگر بگیریم، این میشه به چند قسمت تقسیمش کرد. یکی بحث حدوده که اون مجازات ها و کیفرهای مقرره فشرع است، اونوست که به صورت به عنوان حکم الهی و ثابت مقرر و معین شده. قسم دوم تعذیرات که عرض شود که مجازات هایی است که به ید حاکمه و کم و کیف اون در اختیار حاکم قرار داده شده و دون الحد شرعی است. اینم تعذیره که حالا تعاریفش با جزئیاتش که داشته اول حدود بحث کردیم دیگه. حالا اون یک بله یک بحثی بود که این تعذیر معین هم ما داریم یا نداریم، که جاهایی حالا به خصوص گفت هست و بحثش رو اوائل حدود انجام دادیم. در هر حال از شود که حدود داریم که قسم اوله، تعذیرات داریم که قسم دومه.
تعذیرات هم میشه دو قسم
کرده؟ نه، بله اون حالا بعد صحبت میکنیم که این دو قسم، و یکی هم مجازات هایی است که به عنوان عرض شود که دفاع مقرر شده، یعنی اون اقداماتی است که می تواند شخص نسبت به دیگران انجام بده از باب دفاع. این هم یکی از مواردی است که باز شرع اجازه داده که به دیگری آسیب وارد بکنه، او را مجازات بکنه به خاطر اینکه تعرضی به او کرده، این هم به عنوان دفاع هست که در باب جهاد و امر معروف و نهی از منکر اونها مطرح میشه که دفاع عن الاهل و المال و الولد باشه، و در اونجا بیشتر دیگه مطرح میشه. گفتم مجازات معنی عام دیگه، یه چیز خیلی معنی عام قرار دادیم. بله این یک نوع پیشگیری است دیگه، یک نوع پیشگیری است، همزمان پیشگیری است. بله گفتم تعبیر مجازات که میکنیم اینجوریه، یعنی در حقیقت میخوایم بگیم اونجاهایی که در شرع اجازه به اقدام علیه شخصی بکنه در بدنش، در مالش و امثال این، اونجایی که اجازه اقدام به دیگری شده، این اقسامی داره: یکی حدوده، یکی تعذیراته، یکی دفاع از نفس و اهل و مال و ولده، یکی هم از شبد که جهاد هست اونجایی که درش مشخص شده، و یکی هم مراتبی از امر معروف و نهی از منکره. توجه کردید؟ مراتبی از امر معروف و نهی از منکره که باز اجازه داده شده که در بدن و نفس و بدن دیگری، و اجازه داده شده که آسیب شخص وارد بکنه. این هم یک نوعه. یک نوع هم تعذیباته، تعذیب‌هاییست که مثلا معلم یا پدر و مادر نسبت به فرزندانشون اعمال میکنند. عرض شود که این پنج شش قسمیست که در شرع بله قصاص و دیات رو مجازه حدود آوردیم. اگر بخواد اونو جدا بکنید که به یک معنا حالا قابل تقسیم تو، اونم میشه قسم دیگه. و کما اینکه این البته اونجاییست که اجازه داده شده که به مکلف و یا به حاکم، اونش موالش فرمود، اجازه داده شده که در آسیب و لطمه ای وارد بشه به بدن و نفس دیگری. این مواردش اینه هاست. حالا اونجایی که اجازه داده شده که در مال دیگری تصرف بشه، اون خودش باز اقسامی داره، مثلا تقاص داره، نمیدونم چی داره، اون جای دیگر. بنابراین مواردی که مجاز است به طور فل جمله، حالا کی مجازه اون بحث دیگری است، که در نفس و بدن دیگری تصرفی بشه و لطمه ای وارد بشه، این حدود است. سلام علیکم. حدود هست. یک، حالا اگه بخوایم قصاص و دیات هم جدا بکنیم، اونم مانعی نداره جدا بکنیم، میشه، چون هر دوش تعبیرش درست. حالا جدا بکنیم، جامع ترش اینه: حدود، عرض شود که تعذیرات، قصاص و دیات، عرض شود که دفاع هست. توجه کردید که دفاع هم اون وقت دو قسمه: دفاع از در حقیقت جامعه و حکومت و اینها، یا دفاع شخصی، هر دو نوعش هست، دو نوع دفاعه. و جهاد هست، عرض شود که، و امر به معروف و نهی از منکر، که برای اونم در واقع یه نوع دفاعی از ارزش‌های دینی است. اینجوره در حقیقت به یک معنا دفاعی از جامعه اسلامی داریم که حالت مقابل دشمنانه، دفاع از ارزش‌های دینی داریم و دفاع از شخص داریم، که این سه نوعه که در اونجا مطرح میشه. و یک نوع هم تعذیباته، که تعذیبات گاهی بهش تعذیر هم میگن، ولی به یک معنا میشه اون رو جدا کرد، برای اینکه این جزء حوزه اختیارات پدر و مادر و معلم و اولیای طفله، و احیانا حالا دیگران هم ممکنه بگیم در یه حدی اجازه دارن. اینا اقسام در واقع تنبیه و تعذیبه که در مباحث تعلیم و تربیت بیشتر جا میگیره. اونجایی که میخواد بچه رو تعذیب بکنه، یا نماز بهش یاد بده، یا اگر نمیخواد ترک میکنه مثلا تعذیبش بکنه، که اینم بهش میگیم تعذیبات و اینها. این منظر کلی فقهه. یعنی در فقه ما این که لطمه ای به دیگری وارد بشه، این حق کسی نیست. هر کسی بر اموال و انفسش مسلطه و هیچ کسی ولایتی نداره که بتواند در بدن دیگری تصرف بکنه، به او آسیبی وارد بشه، ضرری متوجه بکنه. اصل عدم ولایت هر کسی است بر دیگران از باب و عدم جواز اضرار و از شود که آسیب رساندن به دیگرانه، الا در این 6-7 مورد که به این ترتیبی که عرض کردم: حدود، قصاص و دیات، تعذیرات، دفاع از شخص، از خودش، دفاع از مملکت و کشور و نمیدونم جامعه، امر معروف و نهی از منکر، و عرض شود که تعذیبات و اینها. این 6-7 مورد استثنایی است که بخشی از اینها در حدود بحث میشه، حدود تعذیرات بحث میشه، بخشی از اونها در قصاص و دیات مطرح میشه، بخشی از اونها در امر معروف نهی از منکر و اون دفاع و جهاد هم در همون کتاب جهاده. این ترتیبی است که این مباحث داره. اون بحث تعذیبات و اینها چیزی است که معمولا حالا در ادامه همین تعذیرات اشاره بهش میشه، که البته اگر اونطور که ما تفکیک کردیم و داریم چند سال بحثش میکنیم کتاب تعلیم و تربیت و اینها مطرح بشه، طبعا بحث تعذیبات اونها در اونجا قرار میگیره. این یک نگاه کلان به فقه ما در باب عرض شود که چه عملیات اقدامات پیشگیرانه و اینهاست و چه اقداماتی که جنبه مجازاتی به معنای خاص داره. طبعا مجازات به معنای خاص اگر بخوایم بگیریم، اون وقت دیگه بحث دفاع و امر معروف و نهی از منکر و جهاد و اینها میره از شبد که خارج از این میشه و نظام اینجا نمیاد. اما حدود و تعذیرات اینجا میاد. قصاص و دیات هم چون جنبه حق و ناسی داشته بیشتر و اون ممحضه در اون بوده دو اینها و چه بشه، اونم باز کتاب جدایی شده، اینجور تقسیمی در فقه شکل گرفته. البته این تقسیمات و طبقه بندی ها اینا هیچ کدام شرعی نیست که بگیم توقیفی این طبقه بندی ها. طبقه بندی فقه یک امر عرفی متعارفه، یعنی ولذا در طول تاریخ فقه هم شما ملاحظه بکنید طبقه بندی ها خیلی تغییر کرده. ما هم البته در طبقه بندی فقه یک نظری داریم که حالا در اونجا گفتیم، انشاءالله تو همین جزوه و کتابی که امیدواریم امسال چاپ بشه تو اونجا منعکس میشه. عرض شود که ولذا قابل این هست که طبقه بندی ها تغییر بکنه. بیشتر هم طبقه بندی ها باید تسهیل بکنه دسترسی به فروعات و متناسب با زمان هم باشه. تحولات زمان میتونه در طبقه بندی های فقه تغییر ایجاد بکنه، کما اینکه این امرم انجام شده. اینجور هم هست که هرچی این طبقه بندی ها جلوتر بده و پیش بره، از اون شکل اولیه و بسیطی که بیشتر فقه مستقیم ناظر به روایت بوده فاصله میگیره، چون توسعه پیدا میکنه، طبقه بندی های جدیدی پیدا میشه. ولی در هر حال به لحاظ ثبوتی منبع همون کتاب و سنته. عرض شود که این یک بحثه که حالا این بحث شد مناسب باشه به نحوی قبلا هم گفتیم متانه به این جامعیت در همون اوائل ورود در حدود بیاد. این یک مبحث که در اوائل کتاب حدود میشه با همین جامعیت و کامل به عنوان مقدمات ورود در بحث بیاد. گفتم اون وقت هم مقدمه به قریب به این مزامین، اما شادال اون چی که الان عرض کردم جامعه تر بود. این یک مطلب. مطلب دیگری هم که باز قبلا بهش اشاره کردم و الان هم میخوام تأکید بکنم این است که تنظیم کتاب حدود یه مقدار باید در واقع تغییر بکنه یا تکمیل بشه. اینم رو قبلا گفتم، حالا باز تأکید میکنم و مناسبم اینه که در واقع همونطور که در کتاب ها اومده ولی شفافتر و واضحتر، یه بخش بشه حدود، یه بخش هم تعذیرات. در بخش حدود عرض شود که ما مناسب اینه که اول بیایم شرایط عمومی و عرض شود قواعد عامه حدود را بیان بکنیم و بعد وارد اون در 15 موردی بشیم که موارد حد و موارد مشخص شده مجازات هاست. به این ترتیب که اول بیان بگیم که اصلا کل حدود از شود که برای شرایط تشخیص اون مواردش ایناست، شرایط اجراش اینهاست، قواعد کلیش اینهاست، بعد همون وقت باب زنا و نمیدونم قذف و چی اونا جدا جدا بحث بشه. در حالی که یک به هم ریختگی در این کتاب حدود شما ملاحظه کردید، مثلا بعضی از قواعد عامه حدود در ضمن مثلا بحث زنا آمده، بعضی از بحث ها دائم همه جا تکرار میشه، در حالی که میشد اینجور تنظیم کرد. نوع تنظیمش رو با خود ریستر قبلا هم گفتم. اینم یک مطلب دیگری است که حالا کار مناسبی است اگر یه متن اینجوری تهیه بشه که رساتر و گویاتر باشه. و اما بعد از اسات که بله و یه قواعد عمومی هم ما در باب حدود داریم که ضمن بحث ها همینجور پراکنده آمده که اون هم با قواعد عامه حدود و حدود و تعزیرات و قواعد حدود و قواعد تعزیرات، این هم سه نوع قواعد عامه است که در اینجا میشه تفکیک کرد و مورد توجه قرار داد. خب حالا برگردیم به اینجا. در مبانی تکملت المنهاج مرحوم آقای خویی بحث تعزیرات اومده در پایان 7-8 صفحه تفکیک شده، کمان که در بعضی کتب دیگه هم هست. و مبانی تکملت المنهاج از شود که کتاب دو جلده، در واقع مرحوم آقای خویی منهاج الصالحین دارن که مبناش همون منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیمه، اونم مبناش تبصره مرحوم علامه بوده که اومده خود بحث پیدا کرده در قالب دو جلد منهاج الصالحین. توی در نجف و اینها منهاج الصالحین که تکامل یافته تبصره اونهاست، از شود که کمان که تحریر الوسیله اون تکمیل شده اون وسیلت و نجات مرحوم اصفهانی است. حالا اینا داستانی داره دیگه، چند نوع ما متن داریم تو این یکی دو قرن اخیر که بیشتر اینا جنبه محوری، یکی وسیله است که به این شکل در اومده، یکی تفسیر است که شکل منهاج در اومده، یکم عربه است که تقریبا یه حالت جامعه تری مثلا داشته. حالا اون منهاج الصالحین آقای حکیم داشتن، آقای خویی هم منهاج الصالحین دارن که اون وقت یک تکمله ای داره منهاج که حدود و تعزیرات و قصاص و دیات در تکملش آمده و این تکمله دیگه جنبه تقریبا استدلالی پیدا کرده، یعنی متن است با شرط، در حالی که خود منهاج که بقیه ابواب فقه فقط مثل تحریر احکام و محصل احکام ذکر شده. حالا این دو جلده که ایشون دارن مرحوم شهید صدرم بر منهاج مرحوم آقای حکیم تعلیق داره. کاری مرحوم شهید صدر شروع کردن که خب دیگه همون الفتاوی و الواضح هست که دیگه شون خب شهادت رسن تکمیل نشده، ایشون هم یه نوع جدید طبقه بندی جدیدی از فقه ارائه دادن و داشتن فقهشون رو اون می نوشتن که یک جلدش بیشتر ننوشتن و بعد به شهادت رسیدن. در هر حال در این کتاب صفحه 337 عنوان تعزیرات خورده، در کتب دیگر فقهی هم گاهی بوده که عنوان میدادن به این مسائل، گاهی هم عنوان نمیدن، آخر حدود همینجور سری مسائل رو که مربوط به تعزیرات ذکر میکنن. حالا ایشون به این شکل بحث رو شروع کردن و درست هم همینه که وقت ما بحث حدود تمام بکنیم بیایم تعزیرات، تعزیر رو وقت تعریف بکنیم و بعد هم اصل در تعزیر رو ذکر بکنیم. این رو ما قبلا بحث کردیم و درستش هم اینه که به این ترتیب در اینجا قرار بگیره. ببینید مسئله 282 ایشون اینطوره: من فعل محرمن او ترک واجبن الهیین عالمن آمدن از ذره الحاکم حسب ما یراه من المصلحه و یثبت موجب التعزیر به شهادت شاهدین و بالاقرار. خب این یک بحثه، این بحث رو ما فقط اشاره بهش میکنیم. قبلا عرض کردیم که طبق قاعده کلی ما در باب، یعنی اصل این سوال در باب تعزیرات اینه که تعزیر یک قاعده کلی داره یا اینکه در خود روایات باید بهش اشاره شده باشه. یک سوال اولینه که آیا تعزیر مقید به چارچوب نص و موارد مصرح بهاست در احادیث؟ خیلی جا داریم که حاکم امام سوال شده از یه بحثی، امام فرمان اینجا حاکم از ذره الحاکم، تعزیر مقید به چارچوب نص و تصریحات حدیثی، یا اینکه نه قاعده عامه ای داره. خب یه عده‌ای شاید بودن که تصورشون اوله، ولی معمولا اونچه که اشتهار وسیعی داره اینه که نه، تعزیر دامنه وسیع‌تر از موارد تصریح شده در حدیث داره و قاعده عمومی داره. خب اینایی که قائل به این دومی ان که غالبا هم همینطوره، اینا خودشون چند تا قول داره که ما قبلا بحث کردیم. یکی این که بگیم در هر گناهی حق، در هر گناهی تعذیر ثابته و حاکم حق تعذیر داره. یک نظر دیگه این است که در معاصی کبیره تعذیر ثابته، عرض شد که، و یک نظر هم این است که در معاصی مربوط به نظام ما، نظام اجتماعی و حکومتی تعذیر ثابته، یعنی اون چه که مخل به انتظامات اجتماعی باشه تعذیر ثابته. یک احتمال هم این بود که در امور حق الناسی و حق عمومی تعذیر ثابته. توجه کردید حق الناس یا حق عمومی مثل همین اجتماعی اجتماعی و انتظامی، یا حق الناس باشه که به کسی لطمه ای زده، گناهش گناهی است که به دیگری چه میکنه. این پنج احتمال قبلا میدادیم، ولی اونی که الان من یادمه این چهار نظره که میشه اینجا ذکر کرد. یکیش هم این که بله
نداشته
باشه، حد نداشته باشه، حد نداشته باشه،
حد
نداشته باشه،
حد نداشته.
خب بله، اون که حالا اون معاصی کبیره که میگیم این قید در همینا هست، اونجایی که حد نداره. نه اون قول اینجا نیست. بله حالا اون نه، اون رو ما جدا اون وقت قول نکنیم، یه چیز دیگه گفتیم که الان یادمون نمیاد. به هر حال این اقوالی است که در مسئله، و ما قبلا اینو بحث کردیم و یادم هم نیست که به چه نتیجه رسیدیم. ظاهرا این که در همه معاصی که نگفتیم، ظاهرا گفتیم مثلا در معاصی کبیره، به هر حال قول اولو نگفتیم، یادم نیست که به کدام سمت تمایل پیدا کردیم. این یک بحثه که باید مراجعه کنم ببینم اونجا چی گفتیم و نوشتیم و چی بحث کردیم. این یک بحثه که اینجا البته آقای خویی در اینجا دارن که من فعل محرمن او ترک واجبن از ذر اول حاکم مطلق معصیته، او قول اوله در واقع که مطلق معاصیه، که ما مطلق معاصی رو اون قبول نکردیم ظاهرا. اون تا شکل اوناش میشه، عدلی هم حالا اینجا ذکر کردن که
شما
نه اون نیست. نه این یک بحثه که ایشون اینجا مطرح کردن، ما چون این رو بحث کردیم دیگه الان تکرار نمی کنیم. و یادمه که مثلا شاید یک هفته ای دو هفته همین رو بحث کردیم این قاعده رو مفصل. این حالا اگر پیدا بکنید خود منم حالا باید بگردم این وقت خیلی مفصل همین روایات جعل الله لکل شیء حدا ولی من تعدا ذلک الحد حدا، یک دو روز دلالتشو بحث کردیم. در هر حال این یک بحثه که تو مسئله اولیشو مطرح کرده، و عرض شد که در همین جا البته بحث‌های دیگری هم هست که باز اینجا دیگه مطرح نشده یا جنبی مطرح شده. یک مسئله اصل قاعده عمومی تعذیراته، یکی این که میزان تعذیر چقدره که معمولا میگن مادون الحده، اما در بعضی روایات یک مقدارم تعیین شده که اون میگن به عنوان مثال و مصداقه، ولی مادون حد باید باشه، که همینجا در همین مقاله آیه چم دیدم که این بحث مطرح شده. اینم یه بحثه که قبلا هم ظاهرا بحث کردیم. یک سوال و بحث دیگرم این است که عرض شود که آیا تعذیر جزء وظائف حاکمه یا جزء اختیاراتشه؟ حدود جزء وظائفه، اگر کسی مرتکب خمر، شرب خمر یا قذف یا امثال اینها شد، وظیفه ی حاکمه که اقدام بکنه، حداقل در اون حقوق اللهش اینطوره، و حتی در حقوق الله مطالبه هم لازم نیست، به خلاف حقوق الناس که مطالبه لازمه. تعذیرات وظیفه است یا جزء اختیاراته؟ که در اینجا هم عرض شود که انظاری میشه گفت، احتمال قوی ترش این است که در اون مواردی که در روایات آمده و گفته که کسی که این کار بکنه اینجور 50 تا 30 تا 20 تا شلاق بهش میزنن، اون جزء وظائف باشه، اما در ماورای اون جزء اختیارات حاکم باشه. اینم احتمال داره که اینجور تفسیری بدیم، البته احتمال کلی هم داره که بگیم مطلقا جزء اختیاراتشه، هم اصل اون هم میزان و مقدار اون. و اینم یک بحث دیگری است که در تعذیرات وجود داره. یک بحث دیگه هم در تعذیرات اینه که مقدارش گفتیم متغیره، آیا کیفیت تعذیر هم متغیره یا مختص به جلده و شلاقه؟ اینم رو ما قبلا بحث کردیم و گفتیم که نه، تعذیر مختص به جلد نیست، به انها و اقسام دیگر هم میشه. اینا بحث های که ترتیب قشنگش این بود که این از اول بیاد کتاب فصل تعذیر جدا بشه، قاعده عمومی تعذیرات و موارد تعذیر، کمیت تعذیر، کیفیت تعذیر و اختیار و اینکه تعذیر اختیاری است یا الزامی است. اینا 4-5 بحث اساسی و اصولی در آغاز قرار بگیره که عمده اینا رو ما در تضاعیف مباحث قبلی مورد بحث قرار دادیم. این از این مسئله. از همینجا معلوم شد که ما تعذیرات دو نوع داریم، تعذیراتی که در روایت گفته شده اینجا ها، یا به عبارت دیگه سه نوع داریم تعذیرات را، ما سه نوع داریم. تعذیراتی که در روایات گفت موردش مشخص شده و میزانش هم مشخص شده، این یکیه که مواردی داریم اینجوریست. دو، تعذیراتی که اصل اون در روایت بشه اشاره شده که از ذره حال حاکم، اما کم و کیفش دیگه بشه اشاره نشده. اون قسم اول تعذیری است که مشخص شده شلاق و حتی کمیتش یا زندان و امثال اینها. نوع دوم اصل تعذیر گفته شده ولی کم و کیفش در روایت نیست. نوع سوم اون میشه که اون تعذیراتی که اصلا در روایات گفته نشده، ما به استناد همون قاعده کلی و اختیارات حاکم عرض شود که قائل به ثبوت اون میشیم. طبعا عرض شود که در این مواردی که الان شما میبینید و ما به تدریجم اینا را سریع، نه اینکه خیلی مفصل بحث میکنیم، میبینید از هر سه نوعش ما در این مواردی که بحث خواهیم کرد داریم. اینم چند یک بحث دیگه ای در اینجا عرض شود از باب همون قاعده کلی که فی کل معصیتن یا فی کل معصیتن کبیره یا فی ما یخل به نظام یا فی حقوق فی ما یخل به حقوق الناس تعذیره، از این باب میگن. ولی زا الان ما مصادیق رو میخونیم اینجا، مثلا مسئله بعدش 283 اینه که اذا اقر بالزنا و باللواط دون الاربع لم یحد ولکنه یعذر. این از اون مواردی است که روایت نداره، به استناد قاعده کلی در اینجا آمده و این به عنوان مثاله و الا صدها مثال دیگه هم میشه برای این ذکر کرد. منتها خب الان خصوصیتش اینه که کسی اقرار به زنا یا لواط میکنه، در هر دو مورد باید اقرار 4 بار تکرار بشه. خب اگر کسی 1 بار 2 بار 3 بار اقرار کرد، این در یک فاصله عرفی و به میزانی که حاکم و حد مهلتی قرار میده، خب این نه تعذیر نه حد هیچی نیست، خب صبر میکنن که ببینن 4 تا تکمیل میشه نمیشه. اما اگر در اونجا حاکم دیگه پرونده رو بست، یه وقتی پرونده رو باز نگه میداره، مثل همون داستان هایی که از امیرالمومنین سلام الله علیه بود که کسی آمد اقرار کرد گفت که برو، رفت و چند روز دیگه باز اومد اقرار کرد، خب اون فاصله ها هیچی ثابت نیست چون هنوز پرونده بازه. یا جایی هست که در این فاصله ها شرعاً مجاز نیست که حدی جاری بشه، اونم خب تعذیرم نیست، معلومه، مثل که حامله هست نمیدونم امثالی. بنابراین اگر در فواصل اقرارها مهلت قانونی حاکم قرار داده، این خارج از بحث ماست، یا در فواصل اقرارها یا حتی بعد از تمام شدن 4 اقرار مانعی از اجرا یه حده، اونم بحثی نیست که خارج از بحث ماست. اونجایی که نه، پرونده بسته شد ولی این آقا 2 بار 3 بار 1 بار اقرار به این خلاف کرده، اونجایی که 4 تاست کمتر از 4 تا، اونجایی که 2 تاست کمتر از 2 تا، در حال به حد نصاب اقرار شرعی نرسیده، این حکمش چیه؟ روشنه که در این جایی که مهلت نیست که شارع قرار حاکم قرار داده باشه، عذری هم برای اجرای حد نیست، هیچ کدام اینها نیست، ولی اقرار به حد نصاب نرسیده، تعقب پیدا کرده 1-2-3 ولی به 4 تا نرسیده، این حکمش چیه؟ این از اون مواردی است که در روایات چیزی نیامده که اینجا تعذیر بشه یا نشه، ولی طبق قاعده کلی چون این اشاعه فحشاست، این اقرار به گناه حرامه و اشاعه فحشاست، چون این امر حرامه اگر به حد شرعی برسونه و خودشو پاک بکنه اون و اندل حاکم باشه مانعی نداره، ولی وقتی که این به اون اندازه نیست اشکال داره، حرامه، این چون حرامه از اون باب عرض شود که گناهی مرتکب شده میشه بگیم تعذیر داره، ولی مبنای این که اذا اقر به زنا او باللواط دون الاربه لم یحد ولکنه یعذر، این دلیل خاص نداره، این بر اساس قاعده ایست که باشه اینه بودید با مثلا چرا؟ اونم همینطوره دیگه، یعنی اگر یک بار تعذیر جاری شد دو دفعه
همین در بحث زناست، خب.
خیلی
آیا به محض اقرار
نه، همون رو گفتیم به محض اقرار نیست، باید بمونه تا وضعیت نهایی حاکم کجا نهایی میکنه قضیه را، این سیره قطعیه است که اینجوری باشه، ولی لذا گفتیم از بحث خارجه،
اقرار همون
ارجمند
که مطلب ثابت هست
نه
اومده این دلیل شامل شده
نه، این مشروط به شرط متأخره، اگر این اندل حاکم تکمیل بشه اون استثناء خورده، چرا استثناء خورده، اقرار مثبت حد اندل حاکم این از باب اشاعه فحشانی،
میگم به محض اقرار به زنا این
مشروط به شرط متأخر، متوجهم، یعنی این الان این گناه یا گناه نیست، میگیم این مراعاست، اگر به حد نهایی رسید اندل حاکم این گناه نبوده، این برای فقط تطهیر خودش بوده و مستثنا از اون گناه، اما اگر به اون حد نهایی نرسید اون وقت این میشه معصیت و مصداق تعذیر، این مشروط به شرط متأخره که مصداق هم زیاد داره در فعل، یعنی اینکه این گناه هست یا گناه نیست وقتی کشف میشه که ببینیم به پایان 4 تا اندل حاکم میرسد یا نه، الان نمیشه بگیم این گناه یا گناه نیست،
برسه
هم
گناه نرسه هم گناه
در سطوری بیشه
همین اقرار به زنا چه به حد نهایی اندل حاکم برسه
نه، اون استثناء شده دیگه، از قدیم قبلا نه گناه نیست، اقرار 4 بار اندل حاکم برای اینکه خودش رو پاک بکنه این گناه نیست، این معصیت نیست، ولو خیلی کراهت شدیده داره برخورد میشده که این کارو نکنید، اما از شبات که گناه نیست، اون ادله ای که میگه این مثبت اونه اونو گناه نمیدونه،
اصلا
به
دلیل اشاعه فحشا این رو حد میزنه، نتیجه رو نگاه کرد نتیجه این
ولی زا همینه، ولی دیگه بله همینه داریم همینو میگیم دیگه، نه ما عرض نکردیم، از اول گفتیم موضوع بحث ما اقرار مادون اربعه است که پروندهش بسته شده و حاکم میگه دیگه تمام شد قصه، و الا تا وقتی که پرونده بازه و انتظار میکشیم تکمیل 4 تا را اینجا جای تعذیر نیست، چرا؟ برای اینکه تحقق گناه مراعا و معلق و مشروط به شرط متأخره، و چون اون هنوز محقق نشده، پرونده بسته نشده، معلوم نیست که این از باب اشاعه فحشای محرمه یا از باب همون اقرار اندل حاکم مثبت حده، این نه نه خیلی نه حاکم نمیتونه، باید خودش مراجعه کنه، بله یه رو تو به اقرار بحث کردیم، این یک مسئله است که حدودش معلومه، اگر اقرار کمتر از 4 تا شد و حالت مشروط و مراعایی نیست، انتظاریهی وجود نداره، توجه کردید و تمام شد، حالت انتظاری و پرونده بسته شد، از باب این که این گناه هست میشود قائل به تعذیر شد، بنابراین که کسی بگه فی کل معصیتن او فی کل فی معصیتن فی کل معصیتن کبیره تعذیر،
در
الو اون که همه چیز از روایات بود بگیره به لوکه
روایت میشه
قرار داد
یا بر اساس روایات
از همه ما کهی تن نه این حالا دیگه بحث لفظیه یا بر اساس موارد خاصیست که در روایات بهش تصریح شد تعبیر ما این بود این تعبیر سه قسم داره یه قسمش در موارد خاصه مصرحبه هاست موارد خاصه مصرحبه ها ولی جاییست که موارد خاصه مصرحبه ها نیست مثل اینجا و البته همه اینجا طبق یه قاعده ایست که باید قرآن یا حدیث برگرده اون رو قبول داریم نه این نیست نه این نیست به قدرت خدا این نیست نیست اونجا هم بحث کردیم مستند این بدون بگم دیگه مستند این که در هر معصیت کبیره چی هست هیچ روایت خاصی نیست مستندش که اینه که جعل الله لكل شيء حدا ولی من تعدا ذلك الحد حدا اینه این مستند هم و یکی هم الغای خصوصیت از موارد خاصه است و سیره امیرالمومنین این سه چهار تا دلیل داره ولی به این تعبیر اونجا نیامده البته لازم نیست این تعبیر باشه ولی بالاخره همین مستفاده از احادیثه منتها اینکه از یک قاعده عمومی حدیث این رو داریم برداشت کردیم یا روایت بهش تصریح کردیم این خیلی فرق داره تفاوت این فرق با توجه به این تفاوت وجود داشته باشه خیلی مهم نیست این فرق نمی کنه اگر کسی گفت که کل معصیت تعذیرون این اینه که حالا در روایت به خصوص بگه اینجا تعذیر میکنه از نظر نتیجه یکیه این اینه که یه جای خاصی گفته باشه اینجا ضرر است و من چه ندارم ولی یا اینکه طبق لا ضرر گفته باشه منتها اینجا با اون شفافیت نیست که این فی کل معصیت در روایتی آمده باشه چون باید استیاد کرد از مجموعه ادله
ما اقرار کردم بگونا مثلا پیش دیگران حرام بگونا دیگه از که مثلا تنهایی اقرار
بکنه نه اقرار این پیش خدا بگونه که ببینید اقرار به معصیت اندالله وقتی نفس خود شخص از بهترین عباداته و اونقدر مصوبه داره و اقرار به گناه پیش دیگران حرامه و حتی در حد کبیره ممکنه باشه اینجوری یعنی حرمت مؤکدی داره اقرار اندل حاکم که موجب ثبوت حد بشه اون مانعی نداره حرام نیست اما همون اقرار پیش حاکم اگه موجب ثبوت حد نشه باشه که بنا گذاشته بره یک بار اقرار بکنه هم جلو حاکم اشاعه فحشا شده و اعتراف کرده هم این که اعترافی که حد منتهی نمیشه
اون
حرمت داره و به خاطر همون هم گفته میشه از شاید که چه داره به عبارت دیگه ببینید اینجوریست که حالا روشنترش بکنیم ببینید اون چی که در از آیه شریفه و روایات استفاده میشه یه قاعده کلیست که اعتراف به زن نه عند الله عند غیر الله عند الناس این اشاعه فحشاست یه بونن تشیع الفاحشه بین الذین و این طبق یک اطلاق داریم که این حرامه یعنی که اصلاً داریم حرامه خارج از این اطلاق یه مورد به صورت قطعی به اونجایی که پیش حاکم باشه و منجر به و طریق اثبات اون جرم باشه برای که خودشو پاک بکنه این همینجا خارج شده حتی اگه پیش حاکم باشه ولی نه برای اثبات باشه دو غیر محکمه این اقرار رو بکنه یا اینکه در حدی که مثبت حد نباشه این باز مشمول اطلاقات حرامه و چون در قرآن هم وعده عذاب بهش داده شده میشه کبیره و اگر گفتیم فی کل معصیتن یا گفتیم فی کل معصیتن کبیره تعذیرون اینجا میشه مثلا اقرار میشه عالم
دین مثلا
همونه اونی که میرفتن در مسیحیته که میره اعتراف میکنه و همونجا پیش عالم دین و نمیدونم چی میکنه اون و پولی میده و بعد اینا اوناش که معلومه حتی این اعتراف پیش عالم دینی اینم درست نیست اینم حرامه همش مستثناست فقط اونجایی که پیش حاکم باشه برای چی یا پیش حاکم باشه یا از شبت که حالا یکی دو مورد دیگه ممکنه داشته باشه اجازه بدید وارد این نشیم چون خودش یه وادی دیگه است که کم و بیش هم ظاهرا قبلا صحبتش هم کردیم احتمالاً، یادم نیست. این از اینه. ارشان مسئله بعدی این است که من اقتض بکرن غیر از زوجه و المملوکه به اسمه و نحوه ها عذر علی المشهور و فی اشکالون و الاغرب انه یحد و ثمانین جلده. اینه که بکارت کسی را نه با زنا با یه شیوه دیگری از بین ببره. این از اون مواردی است که در روایت وارد شده، بحث کلی نیست، یعنی به استناد قاعده عامه چیز اینجا گفته نشده. در اینجا دو قول وجود داره، ما تو اونجا اشکاله در اینجا آمده سری موارد شده داریم میخوریم طبق همون عرض کردیم، طبق عنوان همین تعذیرات چی داریم بحث میکنیم. در اینجا آقای خویی یه مقدار موارد رو ذکر کردن، در آقای شیرازی هم تو اون کتاب الفقهش آخرش این موارد رو یه خود مفصل تر از اینم برشمرده، مواردی که در روایات آمده. عرض شود که این هم ازاله بکارت بدون زنا، این خب حرمتش روشنه، هیچ بحثی نیست و چم حرام معصیت کبیره هم هست، برای اینکه فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون که آخر آیه سوره نور هست، اینا رو میگیره که اونجا راه تمتعات را در اونجا مشخص کرده که زوجه و مملوکه است، و بعد آخر آیه اینه که من ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون. اشباع غریزه جنسی از غیر اون طریق مشروع میشه ابتغا وراء ذلك، فراتر از اون چه که در اول آیه مشخص شده. این میگه میفهم این افراد متعدی و عادی از حدود الله هستن و مشمول عذاب خدا هستن، ولذا همه این تمتعات جنسی که ماورای اون راه مشروع باشه میشه معصیت کبیره طبق این آیه شریفه. در مسائل جنسی اینطوره و یکیش هم حالا اینه، ولذا این معصیت کبیره است. اگر ما دلیل خاص نداشتیم اینجا میگفتیم چون معصیت کبیره است و چی هست و قاعده کلی داریم تعذیر داره و به ید الحاکمه، اما اینجا از مواردی است که به خصوص روایت داریم. اون روایت اینه که در اینجا دو تا قوله، یه قول این است که تعذیر اینجا، یه قولم اینه که اینجا جای حد 80 شلاق حد داره. دلیل برای این که حد داره و اینجا مشمول تعذیر نیست و مشمول بحث حده، این روایته قبلا هم ظاهرا خونده باشیم، حالا سعی عبدالله بن سنانه که روایت در باب همین جلد 18 باب 39 از ابواب حد زنا حدیث چهارمه. اینجا اینطوری داره که عرض شود که دو تا روایت از عبدالله بن سنان حدیث 1 و 4، فمرأت اقتضت جاریتا به یدها، با دست به کارتش از بین برد، قال علیها مهرها و تجلت همانین. رجوع کردید این زنی که بکارت دیگری رو از بین برد 80 شلاق میخوره. در یه صحیحه دیگه هم داره که این همینه و تضرب الحد داره، اینجا داشت تجلت همانین، اونجا داره تضرب الحد، که البته این حد به قرینه اون صحیحه اول حمله بر همون 80 تا میشه، حد مطلقه.
این هم جنس بزنه
حالا بینید نه، این مساحقه با یک شکل خاصیه، این نه، این ازاله بکارت با دستشه، مساحقه اون تماس عورت هاست، این با دست بکارتش از بین میبره. این مشهور آمدن از شمد گفتن که این ثمانین چو حدی که گفته میشه همون ستاست، و این گفتن تعذیره و امرش به ید حاکمه. البته آقای خویی میگه اگر اجماعی چیزی اینجا نباشه ظاهرش اینه که یه حد مقرر شرعی است و ما هم همینو درست میدونیم، حدی است. شاردو میگه 80 تا شلاق داره و این حد معنا نداره حمله به تعذیر بشه.
تعذیر
میشه تعذیر باشه خلاف ظاهره. اصل اینه که جایی که داره تعیین میشه، به خصوص 80 تا که دیگه جزء حدوده، این ظاهرش اینه که حد مقرری است، نه این که بله کتاب حدود بله حالا اون دیگه آدم تدبیره، این که به صراحت داره میگه که فن نتیجه ان الاقرب ما ذکرنا، اینم یه بحثه که خیال میکنم ما اونجا اینو بحث کردیم تو خود بحث زنا، تو ترتیب تحریر این مسئله اونجا آمده بود. این دیگه حالا بیشترش هم در همونجا مراجعه میکنید دیگه. عرض شود که مسئله بعد پایین تر از 80 تا که باشه اینجوری حمله میکنن، ولی 80 تا که باشه
چه فرق با 75 تا باشه؟
نه 80 تا آخه رو 8 نه 80 حده، 80 تا در شرب خمر و اینا حده دیگه. هفته یکی دو جا مثلا 75 هم شده 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 خواهم بگم اونش هم همینطوره. اون جایی که داره 20 تا 30 تا 40 تا اینجوری داره حمله بر تعظیم میشه و الا حده. حالا دیگه اونجا هم ظاهرن همونجا هم در تحریری مسئله اونجا قرار گرفته بود. این هم یه مسئله، یکی دو مسئله، یک مسئله راجع به تأدیب سبیس که یه بابی جداییه که من جدا بعد فردا بحث میکنم. با فاصله یه مسئله دیگه اینه که من با الخمر آل من به حرمته غیر مستحلن عذره. اگر کسی خمری را با اینکه میدونه که این خمره و فروشش حرامه و ارزشی نداره ولی این را بفروشه، اگر خمر را مستحلن میفروشد یعنی اصلا حلالش میدونه به گونه ای که حلال شمردنش برمیگرده به انکار ضروری و انکار این رسالت و اینها که میشه ارتداد و حکم ارتداده، و اما اگر نه مستحل نیست، حلال میدونه حرامه، عقیدش هم اینه که حرامه ولی لاوالیگری میکنه و میفروشه، این میگن عذره، تعذیر میشه. این از اون مواردی است که دلیل خاص نداره، طبق همون که فی کل معصیت تعذیرون چی میشه. البته این معصیت کبیره معلوم نیست باشه، باید کسی قائل باشه که در هر معصیتی تعذیره. مگر این که حالا ملاکی که گفته شده اینه که وعده در قرآن وعده عذاب داده شده باشه، ما رو این داریم مش میکنیم. چرا؟ همین در یه شرایطی میشه معصیت کبیره، اونجایی که با الخمر ممن یعلم انه یشرب الخمر در مکاسب محرمه داره میفروشه و میدونه اون میخوره، اگر کسی گفت این اعانه اسم از اون باب حرامه، اون وقت لا تعاونوا علی الاثم والعدوان در قرآن نهی شده و وعده عذاب داده شده، اون وقت اون میشه حرام، اون معصیت کبیره میشه. و بنابراین فی حد نفسه معصیته، اگر اون شک باشه که میدونه اون میخوره میشه معصیت کبیره بنابر بعضی از اقوال، اون وقت طبق اون نظری که فی کل معصیت یا فی کل معصیت کبیره تعذیره، اینجا هم تعذیر ثابت میشه. و بعد کلیاتش هم میگن که و کذالک من استحل شیئا من المحرمات حرمتها فی شریعت الاسلامیه، میگه این اختصاص به خمر نداره چون دلیل خاصی که ما نداریم، اصلا کلیش اینه، هر کسی که بیاد چیز محرمی را بفروشه، چیزی که فروشش حرامه و باطله بفروشه، این گناه و تعذیر داره. بنابراین که بگیم فی کل معصیت تعذیر داره، چه خمر چه غیر خمر. البته اگر تسبیب به دیگری باشه یا اعانه باشه اون ممکنه کبیرن بشه. بیع الخشبه من یعمل و سنما، این اون چیزیست که در مکاسب معظم آمده، اونم همون دی میگن حرامه دیگه، به خاطر اون انگور هم میسته. بیع الانبه من یعمل و خمرا، معرکه آراس من دیشب دو ساعت این کار میکردم چون تو بحث فقه و تربیه داریم شد، خیلی معرکه آراس دیگه، حالا به این سادگی نیست که شما بفهمید ولی کراهت داره، نه خیلی معرکه آراس، واقعا از بحث‌های پیچیده فقه در اونجا. خب اینم بنابر این که بگیم اونا حرامه یا میشه معصیت، اگرم بگیم که اعانه صرف میکنه میشه معصیت کبیره و تعذیر در ثابته. همه همینجور مسائل دیگه که حالا دیگه بقیهش فردا.